تیر خنجر چنگیز بر جا مانده است. صد بار خاکستر شده انقدر زیبا مانده است. انهان کن این آغوش را از زخم این چشمان بد، جان میدهم تا نام تو ایران بماند تا ابد. پای تو باشد در میانه چشم دنیا، من کیم؟ جان مرا در هر نفس ایران بخواهد، راضیم. بینام ایران عشق از جان جهانم می رود. هر آنچه می خواهی بخواه، ایران بخواهد می شود.
شما شنونده رادیو سبا هستید. صدای شادی آفرین و سنگر قلم برنامه ایست که در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
سنگر قلم با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام، در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروخته‌اند نور ایمان می‌درخشید. نور بصیرت آیت الله خامنه‌ای رحمت الله علیه. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم، چرا که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب درآمدی بر علوم انسانی اسلامی. معرفی کتاب. کتاب درآمدی بر علوم انسانی اسلامی نوشته سید مهدی موسوی توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است. نویسنده در این اثر به بررسی مبانی، ساختار و ضرورت تحول در علوم انسانی از منظر رهبر انقلاب اسلامی می‌پردازد. این اثر با تکیه بر آثار مکتوب و شفاهی آیت الله سید علی خامنه‌ای رحمت الله علیه تلاش دارد تصویر جامع از دیدگاه های او درباره علوم انسانی اسلامی و نقش آن در جامعه معاصر ارائه دهد. درباره کتاب درآمدی بر علوم انسانی اسلامی، یکی از مهمترین دغدغه‌های جهان اسلام امروز تحول علوم انسانی و چگونگی آن است. علوم انسانی نقش کلیدی در جهت‌دهی، فکرسازی و تعیین مسیر و مقصد یک جامعه دارد. اما با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، علوم انسانی فعلی نتوانسته به مشکلات جهانی، پرسش‌های بنیادین انسان معاصر و نیازهای جوامع اسلامی پاسخ مناسبی دهد. حتی به دلیل ناسازگاری با بنیانهای معرفتی و فرهنگی اسلام، تعارضات فکری و اجرایی در این جوامع ایجاد کرده و از نظر بسیاری از متفکران خود به بخشی از مشکلات انسان معاصر تبدیل شده است. انسان و جوامع پیشرو امروز به تعاملات نظری و پژوهش‌های جدی درباره علم و علوم انسانی نیاز دارند. باید مبادی این علوم بازنگری شوند و نسبت آنها با فلسفه، دین و فرهنگ دوباره بررسی شود تا افق‌های جدیدی برای بشریت گشوده شود. این مباحث که در رشته‌هایی چون فلسفه علم، فلسفه دین، جامعه شناسی معرفت و جامعه شناسی علم پیگیری می‌شوند، اگرچه اخیراً گسترش یافتند، اما ریشه‌هایی کهن در تمدن اسلامی دارند. متفکرانی مانند کندی، فارابی، ابن سینا، غزالی و ابن خلدون همواره به علم شناسی و نگاهی درجه دوم به علم توجه داشتند، به ویژه در موضوع رابطه عقل با وحی یا دین با علم. پس از رنسانس و ظهور عقلانیت مدرن دنیا محور، مسئله رابطه علم و دین به شکلی متفاوت مطرح شد. با تقلیل دین به امور شخصی و علم به معرفت تجربی، ایده تعارض علم و دین در جوامع علمی غالب گشت. در این فضا رابطه علم و دین برای متفکران جهان اسلام نیز به مسئله مهم تبدیل شد، در حالی که برخی روشنفکران تحت تأثیر غرب به انکار این ارتباط پرداختند، بسیاری از متفکران مسلمان بر تعامل و تأثیر متقابل دین و علم تأکید کرده و در نهضت احیای تفکر اسلامی شرکت کردند. این نهضت که با سید جمال الدین اسدآبادی آغاز شد و با انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست، به ارائه الگوها و رویکردهای متفاوتی برای تحول علوم انسانی در جهان اسلام انجامید. نظریه هایی که دامنه ای وسیع از دیدگاه های فلسفی، اخلاقی، جامعه شناسی تا مدیریتی را در بر می گیرند. این نظریه ها گاه تحول علوم انسانی را به مبانی فلسفی گره زده و گاه آن را تا سطح مباحث سیاسی فرو کاستند. گاه با رویکردی انتقادی به نفی علم جدید گرویده و گاه با نفی امکان کسب یقین معرفت شناختی به اراده گرایی و بر ساخت گرایی اجتماعی انجامیدند و گاه هدفی دست یافتنی برای طرح تحول آن ترسیم کرده و گاه آن را اقدامی آرمانی پنداشتند. خلاصه کتاب درآمدی بر علوم انسانی اسلامی. کتاب درآمدی بر علوم انسانی اسلامی با تمرکز بر اندیشه های آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه به بررسی چیستی، جایگاه و ضرورت تحول در علوم انسانی می پردازد. نویسنده ابتدا به پیشینه توجه رهبر انقلاب به علوم انسانی از دوران جوانی تا دوره رهبری اشاره می کند و نشان می دهد که دغدغه ورود معارف اسلامی به عرصه های عینی و اجتماعی همواره در آثار و فعالیت‌های ایشان حضور داشته است. کتاب ضمن مرور انتقادی بر وضعیت علوم انسانی غربی و ناسازگاری آن با مبانی معرفتی و فرهنگی جهان اسلام، بر لزوم بازخوانی و بازسازی علوم انسانی بر پایه جهان بینی اسلامی تأکید می‌کند. در این مسیر مفاهیمی چون اسلامی اندیشیدن، سازندگی بنای علوم انسانی نوین و نظریه سازی از سوی آیت الله خامنه ای مطرح می شود. درآمدی بر علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی را نه صرفا دانشی توصیفی بلکه ابزاری جهت دهنده و تمدن ساز می داند که باید بر اساس مبانی قرآنی، عقلانی و تجربه زیسته جامعه اسلامی باز تعریف شود. نویسنده با تحلیل ساختار منظومه ای اندیشه آیت الله خامنه ای نشان می دهد که علوم انسانی اسلامی باید پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و زمین ساز تحقق حیات طیبه و تمدن نوین اسلامی باشد. بخشی از کتاب درآمدی بر علوم انسانی اسلامی. از منظر آیت الله خامنه ای گفتار یک فرد و متن مؤلف در بستر زمان و مکان و مخاطب شکل می گیرد و در ظرف 20 یا 30 یا 40 سال زندگی او تحقق یافته است. اما این مجموعه در واقع برایند از شخصیت و لب آن چیزی است که او فهمیده است. از این رو این برایند مخصوص به زمان و مکان خاص نیست، بلکه شخصیت و هویت آن متفکر و گوینده است که از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. از این نظر همه ی مطالب آن متفکر و پوینده اهمیت پیدا می کند. هرچند ممکن است الان بدان توجه نشود، اما در آینده مورد توجه قرار می گیرد و سؤال و جوابی را لازم دارد. برخی از اندیشمندان خود به این تغییر و تحول و ظهور تدریجی اندیشه ها و نظریه در بستر تاریخ و فرهنگ توجه دارند و در موقعیت های مختلف سعی در جمع‌بندی و تقریر آرا و اندیشه‌های خود دارند و در پی صورت‌بندی به داده‌هایی هستند که در طول زمان و با توجه به مخاطبان مختلف و مسائل مختلف ارائه دادند و در نتیجه نظام و چهارچوب فکری خود را ارائه می‌دهند و به مفاهیم کلیدی و گزاره‌های بنیادین منظومه فکری خود در قالب نظام و ساختاری منسجم و هماهنگ اشاره کردند. در این صورت چون این آثاری میتواند منبع اصلی برای شناخت چهارچوب فکری یک متفکر و نظریه پرداز باشد. اما بسیاری از محققان و متفکران، به خصوص متفکران مؤسس و مکتب ساز و همچنین متفکرانی که به مشاغل حکومتی و مدیریت اجتماعی اشتغال دارند، خود فرصت صورتبندی همه اندیشه ها و آرائشان را ندارند و این زحمت علمی دیگر محققان را می طلبد تا اصول اندیشه و نظام نظری آنها را کشف و با ارائه تعریف جامع از هویت فکری آنها اندیشه های آنها را به صورت یک منظومه ارائه دهند. البته این نظم و نظریه بر اساس حقایق و ملاک های واقعی و داده های دقیق ساخته می شود و هر چند ممکن است که مفسر در فرایند تحقیق با خلأها و کمبودها مواجه شود که در این صورت باید به آن خلأها و کمبودها اشاره شود و در صورت لزوم میبایست آگاهانه به سایر اندیشه ها و آراء همان نویسنده و متفکر مراجعه شود و آن مجموعه تکمیل شود و یا به سایر اندیشمندان همسو مراجعه کند و از آنها بهره بگیرد. کتاب درآمدی بر علوم انسانی اسلامی برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری رو برای شما معرفی کردیم. امیدواریم که این کتاب رو تهیه کنید و اون رو مطالعه کنید، چرا که مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهی برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
بنیاد نخبگان و همه نهادهای نخبگانی خب به علوم مختلفی میپردازند. من اصرار میکنم، تأکید میکنم به علوم انسانی هم بپردازند، به اقتصاد بپردازند، به حقوق بپردازند، به مدیریت بپردازند. ما به اینا احتیاج داریم، به حضور نخبگانی. چطور ما جوان نخبمون در زمینهای مهندسی پیچیده یک دستگاهی که دیروز که من اینجا از نمایشگاه بازدید میکردم، یه دستگاهی رو ساخته بودن، سازنده دستگاه گفت این دستگاه فقط در آمریکا وجود داره، غیر از آمریکا هیچ جای دنیا این دستگاه رو ندارن، اینو ما خودمون ساختیم. خب اینا مهمه. این جوان نخبه‌ای که میتوانه در زمینه‌های فنی مهندسی این جور کار برجسته انجام بده و کارهایی که دیدیم و میدونیم و بعضی از مردم نمیدونن کارهای بسیار مهمی که انجام گرفته. این میتوانه در زمینه مسائل اجتماعی کشور، در زمینه مسائل اقتصادی کشور میتونه فکر کنه، راه ارائه بده. برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است. جوانهای ما باید وارد بشن. ما امروز مثلا فرض کنید در زمینه مسائل اقتصاد، مسئله تورم، مسئله کاهش قدرت پول ملی، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، در زمینه مسائل اجتماعی، مسئله ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، غیر، اینا همش مسائلی است که با دانش نخبگانی، با حرکت نخبگانی جوانهای ما میتوانه راه‌های حل بسیار خوبی پیدا کنه. اگر این کار شد، اون وقت پرورش اندام علمی کشور پرورش مناسبی خواهد بود. یه تناسب اندامی پیدا میکنه. یعنی کار علم در یک بخش اینجور نیست که در یک بخش پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنه، در یک بخش ضعیف و لاغر و ناتوان باشه. نه، یک تناسب اندام پیدا میکنه که همون که در نقشه علمی کشور این معنا رعایت شده. من باز هم تأکید میکنم رو مسئله نقشه علمی کشور که کار بسیار مهم، سند بسیار با ارزشی است که انجام گرفته و دنبال او باید برن. این هم یه نکته.
حماسه سرخ در دامنه های سمنان. در دامنه های سنگی و کوهستانی سمنان، جایی که بادهای سرد زمستون با گرمای تند تابستون می جنگن، یه دونه یه کوچی که از انار در محاصره خاک های سخت، ریشه های انار در تاریکی مطلق با یه دشمن سرسخت روبرو بودن، سنگ های گره خورده. اما این ریشه ها تسلیم نشدن. اونا با هوشمندی تمام مسیرهای نامرئی رو در دل سنگ ها پیدا کردن و با مهندسی طبیعتی شگفت‌انگیز لایه های سخت زمین رو دور زدن تا به رگه های عمیق و دور دست آب برسن. اما بخش جذابتر هنر رشد میوه بود. وقتی دونه در دل گل قرار گرفت، پوسته میوه با یه استراتژی هوشمندانه فشار درونی رو مدیریت کرد تا دونه های یاقوتی درونش رو با ظرافت حفظ کنه. هر اناری که امروز تو دست هر ایرانی میدرخشه، در واقع نتیجه یک طراحی هوشمندانه از دل طبیعت که سنگ‌ها رو شکسته و مسیر زندگی رو برای هر ایرانی باز کرده. این انارها گواه هنر و خلاقیت مردمان این خاک هستند. مردمانی که همیشه بلد بودن با ذکاوت و عشقی تازه از دل هر بن‌بستی یه راه زیبا و شیرین برای زندگی بسازد.
میانباری به بهشت است راه سید علی، در این نبرد نمادم که در نگاه من است. بیا دوباره که حمیدیم و منتظر هستیم، رجب دوباره به پا دیده مبارد مگر به وقت دوست. سپاس رهبر و رهرو در انتباه من. جناب نامی ایران و حکم و امر ولی محافظان قدیری و ما
وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاکت و روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاکش، اتک دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندن خرم شهر را. ای وطن ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سپید و صخره و دریا وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یک بین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
کلمات واگویی دلهای بیقراری است که این روزها چشمانش در جستجوی لبخند پدرانه شماست.
آقا جان، جای شما در بین مردم ایران خیلی خیلی خالی است. رهبر عزیزتر از جانم، روز قیامت منتظر شفاعت شما هست.
رفتن شما مثل غروب ناگهانی خورشید، آسمان ایران را در یک سکوت و اندوه عمیق فرو برد.
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید با تو دلمون، که سنگر خداست ان شاءالله، عکس همه تو وجود داره.
پیش از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
حالا که به آرزوی همیشگی خود یعنی شهادت رسیدید و مهمان سفره ائمه هستید، دلتنگی ما وصف ناشدنی است. انگار چیزی در این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای خالی حضور گرم شما را پر کند. آری، ماییم و یک دنیا دلتنگی.
این نکته که آروم من کنه بعد
آروم باشی، آروم باشی. این چیزایی که شما می‌بینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار مثل تنت و قله، در راه چانه نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه، اگه میشه. اما داریم میریم بمبه اینه.
دلتنگ اولیم، روزهای جمعه ساعت 12:30 دقیقه رادیو سبا.